ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
درود بر شما شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری ویژه پوشش اعتراضات در ایران هستید. رضا جمالی هستم و در آغاز با چند خبر شروع می کنیم. در پی اعتراضات و اعتصابات دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران، تعدادی از استادان دانشگاه ها نیز با خودداری از شرکت در کلاس ها به دانشجویان معترض پیوستند و تعدادی هم استعفا کردند. در همین راستا نصرالله حکمت، استاد فلسفه در دانشگاه بهشتی تهران، با انتشار یک نامه به اعتصاب کنونی دانشجویان در سراسر ایران پیوسته و تأکید کرده که در هیچ کلاسی حاضر نخواهد شد. همچنین لیلی گله‌داران از اعضای هیئت علمی دانشکده نمایش دانشگاه هنر شیراز، عمار آشوری استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد در تهران، غلامرضا شهبازی استاد رشته نمایش در دانشگاه های هنر و سوره نیز طی نامه‌ای حمایت از اعتراضات مردم و دانشجویان از سمت خود استعفا دادند. فرشاد عسگری کیا استاد سینما و عکاسی هم به همراه علیرضا بحرینی، شهرام خزایی و آذین موحد از استادان دانشگاه شریف در حمایت از اعتصاب سراسری دانشجویان اعلام کردند که کلاس‌های درس خود را تعطیل می‌کنند. اعتصاب کنندگان خواهان پایان جو امنیتی در دانشگاه‌ها، آزادی دانشجویان بازداشتی و پایان اجباری آموزش مجازی هستند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری که روز گذشته داشت، رفتار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با معترضان را بی‌رحمانه توصیف کرد و گفت که آمریکا تحولات ایران را از نزدیک زیر نظر دارد. نت پرایس درباره میزان بازدارندگی تحریم‌ها و جلوگیری از کشته شدن مردم در خیابان‌ها گفت که کشورش خشونت و بی‌رحمی مأموران امنیتی جمهوری اسلامی و ادامه سرکوب خشونت‌بار تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را محکوم می‌کند. آمریکا پیشتر در 31 شهریور گشت ارشاد و 7 نفر وابسته به آن را در فهرست تحریم شدگان در زمینه نقض حقوق بشر قرار داده بود. همچنین وزارت امور خارجه فرانسه هم با انتشار بیانیه اعلام کرده که این کشور آنچه سرکوب خشونت آمیز توسط دستگاه امنیتی ایران نامید به شدت محکوم می کند. فرانسه در این بیانیه یادآوری کرده که سرکوب وحشیانه معترضان در ایران باعث مرگ 10 نفر شده و به لیست کشته شدگانی که نام مهسا امینی در ابتدای آن قرار داشت، نام‌های بسیاری از جمله حدیث نجفی و چند تن دیگر هم افزوده شده است. اما با نگاهی به جنبش اعتراضی جاری در ایران و حضور پررنگ زنان در صف اول آن، این اعتراضات را با اعتراضات گذشته میتوان متفاوت دید. معترضان در اعتراضات کنونی، چه زن چه مرد، در میان انبوه شعارهای سر داده شده به طور خودجوش شعار زن زندگی آزادی را به عنوان شعار اصلی خود انتخاب کردند. چندی پیش احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در سخنانی گفته بود که اعتقاد دارد که اگر انقلاب بخواهد ضربه بخورد، از ناحیه زنان خواهد بود. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی شهلا شفیق، جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده ایرانی ساکن فرانسه را جویا شدم.
در واقع پاسخ این اعتراضات به تمام تحقیرها، به تمام آزارهایی که در طول این 40 سال شده و خشم انباشته‌ای رو به نمایش میذاره که فقط مربوط به یک جنایت نیست. قتل مهسا امینی بسیار تکان دهنده بود، برای که خود مهسا به عنوان یک دختر جوان 22 ساله که در پینی کشته شد که نه در تظاهراتی بود و فقط داشت گردش میکرد، در واقع یه صحنه نمادین بود از اون چیزی که به جوانها و به زنهای ایرانی و به کمتر جوانها رفته، یعنی شادی و زندگی ممنوعه. همواره زنها به خصوص دلیل مسئله حجاب اجباری مورد کنترل و آزار و تحقیر قرار می‌گرفتن. ولی این تحقیر و آزار فقط شامل زنان نیست، یعنی در جامعه‌ای که زنانش تحقیر میشن و به خاطر نوع نگاهی که به بدن زن هست به مسابقه مکان گناه، مردان هم به سائقه اون تحقیر میشن. کافیه فقط به اون تبلیغاتی که حول حجاب هست که زن مردها رو در واقع تبدیل میکنه به یک موجودات تحریف پذیر و زنها رو به یک موجودات به اصطلاح بدنشون رو به یک مکان گناه. خب اینا همش تحقیر انباشته است و این تصویر یک دختر جوانی که میاد بیرون برای گردش و اینجوری مورد آزار قرار میگیره و بدن بیجانش رو به خانواده تحویل میدن، در واقع نمادی شد از تمام این بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها و تحقیرها.
خانم شفیق، بسیاری از پژوهشگران حوزه اجتماعی و فلسفه سیاسی معتقدند که هیچ انقلاب مدنی بدون حضور زنان امکان پذیر نیست یا اگر هم رخ بده بسیار ناقص خواهد بود. نظر شما چیست؟
بلرزه انداختن و زیر سوال بردن بنیانهای نظم مستقر مسئله شکلش یک مسئله فرعی است. یعنی ببینید در مبارزات زنان کوبانی سلاح هم برداشتن. توی حتی منشور حقوق بشر که مسالمت‌آمیز هست گفته شده که دفاع از خویش یک حق مشروطه و جنگ برای حفظ حقوق خودتون یه وقتی که به شما تعرض میشه. فکر میکنم در هر یعنی فردای روزی رو من تصور کنم که در ایران مردم سلاح بردارن، من فکر میکنم زنان هم در صف اونها خواهند بود و این یک وضعی است که جمهوری اسلامی مردم تحمیل کرده، در واقع تحمیل کردن به مردم که بجنگن. حالا با دستای خالی دارن میجنگن، میتونن بعدن با دستای پر بجنگن و بدون حضور زنان امکان نداره، به دلیل اینکه از یک طرف زنان بیش از نیمی از جامعه اصلا در واقع اقلیت نیستن، زنان همچنان که در همیشه حضور داشتن در طول این سالها، و دومین دلیلش هم یک تبعیضات جنسیتی پایه‌های همه تبعیضات. این در واقع اگر که مثلا فرض کنیم ما این نظام تمامگرای جمهوری اسلامی رو مقایسه کنیم، بگیم که مثلا در نظام نژاد پرستانه هیتلر مسئله نژاد بود اصلش که تبعیضات روش استوار میشد، در نظام جمهوری اسلامی مسئله زن، یعنی تبعیض جنسیتی اصل نظامیه که همه شهروندا درونش مورد تبعیض و ستم قرار میگیرن. بنابراین طبیعیه که بدون حضور زنان امکان پذیر نخواهد بود و طبیعتا بر همه اشکالی که بخواد این واژگونی نظم مسلط صورت بگیره زنان در صف اول خواهند بود و هستن همچنان که میبینید.
خانم شفیق، تأثیر این جنبش رو در ادامه بر روی لایه‌های گوناگون زنان در جامعه ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه می‌دونیم در بین جامعه زنان ایران مطالبات یکسانی هم وجود نداره و معنای تجددخواهی هم ممکنه برای بسیاری از آنها متفاوت باشه.
درسته کاملا، و حتی برای مردان هم همطوره. می‌دونید یعنی مفاهیم مثلا میکشم آن که خواهرم کشت، وقتی که مسئله خواهر بودن و جایگزین برادر میشه، خب در این خواهر بودن مفاهیم متفاوتی هست. میتونه مفاهیمی باشه به معنی حتی یک مفاهیم سنتی توش باشه، میتونه مفاهیم خیلی مدرنی توش باشه، ولی در واقع اون چه که روشنه این هستش که زنان به سائقه فردیت اومدن به میدون، یعنی به عنوان زن زندگی آزادی، زن به عنوان یک موجود فردیتی که میتونه این فردیت شکلای یا هویت‌های متفاوتی رو در درون خودش داشته باشه. یک زن میتونه همسر باشه، مادر باشه، معشوق باشه، خواهر باشه، و اینا همش در جامعه ایران در حقیقت تحت حکومت جمهوری اسلامی محدود شده. گویا زن فقط میتونن ابزار جنسی باشن یا ابزار تولید مثل، در صورتی که زن میتونه دوست باشه، و این اصلا این مفاهیم گم شده تو جامعه ایران. حالا شما فردای روزی رو تصور کنین که این نظم برچیده میشه و قراره که همین الان در درون این جنبش اجتماعی یک سری سنت ها دارن دوباره باز تولید میشن، یعنی به شکل مدرن، به شکل فردیت برای آزادی، و اون آزادی افراد رو در بر میگیره. آزادی وقتی که شما میگین زن زندگی آزادی، یعنی افراد آزادن، ولی اگر برابری نباشه آزادی ممکن نیست، اگر برابر نباشی آزاد نیستی، اگر آزاد نباشی برابر نیستی. در نتیجه ما میریم به سمت یک چشماندازی که توش آزادی و برابری است. حالا در درون این چشمانداز خب طبیعتاً نمیشه گفت که همه یک جور فکر میکنن، همه این مفاهیم یک جور تعبیر میکنن، ولی اون چه که روشنه همه یک توافق نسبی برای که بتونه یک چارچوب وجود داشته باشه میرسن که فردیت دیگری رو باید به رسمیت بشناسن، فردیت زنان رو به رسمیت بشناسن. زنان از آنی کسی نیستن، یک زن کسی مالکش نیست، خودش مالک بدن خودشه، مالک هستی خودشه، بتونه این رو تقسیم کنه، مشارکت کنه در یک رابطه دوستانه، در یک رابطه عاشقانه، در یک رابطه همسری، در یک رابطه مادری و خواهری. و اینا در واقع مباحثی هست شما سرعت باش روبرو خواهیم بود و جامعه یک گام به جلو برمی‌داره برای که بتونه با تجربه این 40 سال تبعیض جنسیتی به اصطلاح سنگاشو وا بکنه و ببینه که چه جوری. و اینم خودش یک رونده، یعنی اینجوری نیستش که بلافاصله تموم میشه، چون مسئله به اصطلاح تغییرات فرهنگی و اجتماعی خیلی طولانیه، ولی اینا نوید بخشه. تمام این اتفاقایی که داره میفته نوید بخشه.
شهلا شفیق، جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده ایرانی در فرانسه بود. اما سلیم حقیقی، پدر میلان حقیقی که در اعتراضات شهر اشنویه هدف گلوله ماموران حکومتی قرار گرفت و کشته شد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که فرزندش بر اثر اصابت 3 گلوله جنگی جان باخته است. به گفته سلیم حقیقی، برادرش ایوب حقیقی هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و خبری از وضعیت او در دست نیست. اعتراضات در ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد وارد دومین هفته خود شده، اما همچنان هیچ آمار دقیقی از جان باختگان این اعتراضات در دست نیست. رادیو فردا تاکنون هویت 30 تن از جان باختگان را تایید کرده است. همکارم فرشته قاضی در گفتگو با سلیم حقیقی، پدر میلاد که ساکن نروژ است، درباره چگونگی جان باختن پسرش پرسیده.
میلان تنها پسر من بود. به دلایلی چند سالی بود که به ایران برگشته بود و در شهر اشنویه با پدر و مادرم زندگی آرامی داشت. میلان همیشه رویه آزاد خواهی در سر داشت و همیشه که با وی گفتگو می کردم از آزادی و آرزوی تغییر نظام جمهوری اسلامی صحبت می کرد. وی آرزو داشت با نبود این نظام همه با هم در کنار هم زندگی کنیم. آن شب مثل هر جوان دیگر می خواست با شرکت در اعتراضات مردمی نقشی در آرمانهای خود داشته باشد. مردم شهر اشنویه مانند دیگر شهرهای سراسر ایران به صورت مدنی و مسالمت آمیز اعتراض خود را به قتل ژینا مهسا اعلام می کردن که متاسفانه نیروهای امنیتی که احساس کردن زعمیت بیشتر و بیشتر شده و به مرز آزادی تمام شهر رسیدن، به صورت مستقیم به سوی خیلی زعمیت با اسلحه جنگی شلیک کردن که چندین شهروند که یکی از آنها میلان من بود به شدت زخمی شدن.
یعنی میلان ابتدا زخمی شده بود و بعد چه اتفاقی افتاد؟
طبق گفته شاهدان و دوستان میلان، وی مورد اصابت 3 تیر زنگی قرار گرفته بود. پس از اعزام به بیمارستان، 2 تن از معترضان با نامهای صدرالدین لیتان و امین که 16 سال سن داشت جان خود را از دست دادند. ولی میلان به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان اعزام شده بود که پس از چند ساعت وی نیز به شهادت رسید.
شما چه جوری خبردار شدید آقای حقیقی؟
من هم مانند همه ایرانی ها لحظه به لحظه اخبار را پیگیر می کردم، مخصوصا اخبار کردستان و زادگاه هم اشنویه که بسیار زیبا خروشیده بود. در همین اثنا یکی از دوستان به من پیام داد که باید صبور باشی و خود را برای هر اتفاق ناگواری آماده کنی. ولی پس از ارتباط با دیگر اقوام و دوستان متوجه شدم که میلان یکی از زانباختگان اعتراضات اشنویه بوده است.
برادر شما هم بازداشت شده آقای حقیقی، چه خبری از وضعیت ایشون دارید؟
هیچ خبری از سرنوشت وی نداریم. ایوب هم از ترس جان میلان که وی را بسیار دوست داشت در اعتراضات بود، فقط برای حفاظت از جان میلان رفته بود و در میان انبوه جمعیت که پایان دیدار آنها بود وی را گم کرده بود. هم اکنون پدر و مادر پیرم هم عزیزترین نوه خود را از دست داده، هم از سرنوشت پسرشان هیچ اطلاعی ندارن و من هم اینجا در غربت نگران وضعیت تمامی معترضین بازداشتی و زخمی شدگان و خانواده های زنباختگان هستم. یعنی به اندازه تمام ایران اندوهگین، ولی امیدوار به آزادی و بازگشت کرامت انسانی هستم.
آقای حقیقی، میزان خشونت و سرکوبی که علیه معترضان به جان باختن مهسا امینی صورت میگیره بسیار بالاست بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده و تعداد افرادی که مثل میلان هدف گلوله قرار گرفتن و کشته شدن بسیار بالاست. این در حالی که حکومت مدعی مهسا امینی به صورت ناگهانی سکته کرده و مورد ضرب و شتم قرار نگرفته. شما چی فکر میکنید؟
43 سال است که این حکومت به مردم و تمامی جهان دروغ میگوید. هم مهسا و هم میلان ها را این حکومت دیکتاتور کشته است و عامل تمام بدبختی های مردم ایران نظام و شخص رهبری هستند. فقط مهسا نبوده که ترورهای برون مرزی از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دکتر سعید شرفکندی و شخصیت های ایرانی دیگر تا نوید افکاری، اینها را چه کسی کشت؟ این همه کشته در اعتراضات 1396 و 98 وضعیت آشفته اقتصاد و تمامی جامعه از بودن این حکومت به تنگ آمدند. من هم مانند تمامی آزادی خواهان و به عنوان یک کرد با تمام قدرت از اعتراضهای مردمی به نظام جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و حمایت می کنم.